أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت حضرت رسیده بودیم که فرمودند و اکثر مدارست العلماء و منافسه یا مناقشت الحکما. دیروز در رابطه با بحث حکمت و علم و اون چیزی که در لسان نوعاً مفسرین لغت با زاویه نگاه موارد استعمالی که در قرآن داره این بحث رو باز کرده بودند اشاره کردیم. البته حالا همینجا بگم استفاده معنا از موارد استعمال رو ما قبول داریم و معتقدیم که شما با موارد استعمالی که پیدا میکنید و احیانا بدون قرینه است، زیاد بودن موارد استعمال بدون قرینه از راه های کشف معنای حقیقی است و همون به نوعی به همون معنای اعتراض میشه. بله، میگم به همون لسان ما قبولش داشته بودیم زمان خودش. ما حاصل این مدارست علما و حکما این بود که مشورت کن و زیاد مشورت کن. بیان دیگری است از این که حاکم والی باید در امورات خودش مشورت کنه، به بیانی هم که دیروز گفتیم، یعنی هم در اصل دانش و مطالب و هم در این که خب الان باید چه کرد، یعنی هم در قواعد کلی و هم در تطبیق و اجرا و انطباق او بر روزگار خودش باید عالم و باید حاکم مشورت کنه. در اینجا چند نکته داریم که قبل از این که ادامه بدیم عبارت رو بهش توجه میکنیم. مهمترینش این که این در چه چیزهایی مشورت کنه، بعدش داریم که فی تثبیت ما صلح علیه، اما به عنوان قاعده کلی اول بهش اشاره کنیم، بعد در اینجا البته مورد مشورت رو حضرت معین کردند که در چه چیزی باید مشورت کنه، ولی به طور قاعده کلی این که حوزه مشورتی حاکم در امورات حکومتی چیه؟ در سه نکته قابل فرضه. نکته اولش در اجرای بهتر اموراته، یعنی این که مثلا فرض بفرمایید میخوان یک جنگی برن، حالا چگونه این جنگ رو انجام بدن، میخوان با یک کشوری روابط برقرار کنند، الان چه کار بکنند، میخوان بودجه رو به چیزی تخصیص بدن، چگونه تخصیص بدن. اما یه حوزه دیگری هم در حوزه های مشورتی هست، حوزه جعل قوانینه. یعنی ما در امورات کشور اگر بگیم که دارای سه بخش هستیم، یکی جعل قوانینه، یکی مقام اجراست و سومی مقام قضا. این سه حوزه که عبارت است از مقام قضاوت و مقام اجرا و مهمترین شاید از جهتی مقام تقنین، این می تواند هر سه مورد مشورت حاکم باشه. به خصوص که دقت کنیم امروزه خب قوانین عرفی رو مجلس ها می زارند، ولی قوانین عرفی رو در سابق ایام حاکم نصب می کرده، امروز هم البته به نوعی با حکم حکومتی قانون وضع میکنه حاکم، یعنی بسیاری از اون کارهایی که حاکم انجام میده داره جعل قوانین و حکمهای حکومتی میکنه. اگر گفتیم مقام اجرا حوزه مشورت، اینکه خب حالا همه اینا درست، الان چه باید کرد؟ الان آیا باید در مقابل دشمن ایستاد؟ نباید ایستاد؟ فلان قرارداد و انجام داد؟ نباید انجام داد؟ مالیات ها رو امسال ارزون کرد؟ گرون کرد؟ ولی حوزه تقنین داره دو شاخ است. یک سری قوانین هستند که این قوانین کأن قوانین دینی هست، یه قوانینی هستن که از ناحیه خدای سبحان جعل شده. مثلا فرض بفرمایید که قانون خمس، قانون زکات، اینها قوانینی هستن که در متن جامعه جعل شدند. حالا اگر کسی گفت مثلا فرض کنید که قانون ممانعت از شرب خمر، قانون جلوگیری از بیوجابی، این ها خب طبیعتا قانونش که هست، کسی هم در رابطه با بود و نبود اینها حق تصرف نداره که بخواد در رابطه با اونا مشورت بکنه. مشورت مال جعل قوانینیست که در این حوزه نیست و شارع به عنوان حکم اولی اونها رو جعل نکرده. اما نوع دیگری از قوانین هستند که در محدوده عرفی جعل میشن. اون چیزیست که از مرحوم آقای صدر به عنوان منطقه الفراق شناخته شده، که بعضی هم گفتن اصلا مال مرحوم آقای نایمی است. ما در بحثای بعضن اصول فقه که داشتیم به رد پاهایی در کلام مرحوم آقای نایمی بهش رسیدیم، گفتیم اینجا مثلا رگاهایی از او به صورت پررنگ وجود داره. و این البته با اون چیزی که امام هم تحت عنوان احکام حکومتی پیامبر بیان میکنن در بحث لا ضرر یه فرقی داره، چون امام احکام حکومتی پیامبر رو که اما میگن درست حکم حکومتی پیامبره ولی لازم الاتباعه برای همیشه، منطقه احکامی که در منطقه الفراق توسط پیامبر جعل شده رو مرحوم آقای صدر ظاهر عبارت یا اونی که به ایشون انتساب شده اینه که ایشون میگه نه اینا مربوط به زمان خاصی بوده، قابل تغییره و قابل تبدله. حالا الان کاری به اون بحث نداریم، اگه قرار بود آدم باید خودش رو ببینه. اول انقلاب واقعیت اینه خیلی هم گفتن اصلا مجلس چیست و این قبلا به دوره مشروط هم بوده، گفته بودن اصلا قانون یعنی چی بوده؟ قانون هست دیگه، توزیع المسائل موجوده، هست احکام هست، سراغ قانون برای چی برید؟ این همون مقدار ساده انگارانه بوده که اخباری ها در مقابل اصولی ها میگفتن هست دیگه، روایت دیگه چیه؟ فرق میخواید چی کار خواهید؟ روایت هست میشه عمل بکنید دیگه، دنبال تفریع فروع چرا میرید؟ غافل از این که اصلا میزان مسائلی که احتیاج به قانون داره در یک کشور اینقدر زیاد و اینقدر متکثر و اینقدر جدید الاحداثه که شما با یه توضیح مسائل اصلا قابل اجراش نیست. اگر گفتیم تازه اونها به درد میخوره و کار آمده، باز کافی نیست. یعنی قانون گمرک احتیاج داره، فردا صبح بحث واردات میخواد، صادرات میخواد، اینا که ایش خودومش توه قوانین شرعی نیست. یا باید بگید که از منطقه الفراق است که حاکم توان جعل قانون در او داره، یا مثل بقیه موارد بگیم که اینها جاییست که حکومتها میتونن و امکان دارن با تفریع بر همون قوانین کلی بیان و قوانین جزئی تری رو نصب بکنن در مالیات ها و الی ماشاءالله همه آره الان فضای مجازی فقط پیدا شده، چقدر قوانین جدید آمده. یه نمونه ساده ساده چیز جدیدیش که هیچ در هیچ روایتی نبوده، بحث عبور و مرور، بحث این ماشین پیدا شده، بحث ترافیک، بحث مسائلی که پیرامون چهارراه و چراغ قرمز، خب اونا قانون درش وضع شده، قانون قرار داده شده. بر از این که بس ببینید مسائل حکومتی اگه سه شاخه اصلی برش بگیریم، تقنین، اجرا و جزا، این تعبیر اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما شامل هر سش میشه. البته باز تاکید کنم در اینجا این فی معین میکنه در چه چیزهایی شما مشورت بکن، فی تثبیت ما صلحه که حالا خواهیم خون. اما قانون مشورت کردن و این که حاکم باید از عقل و خرد همه استفاده بکنه، این شامل همه اینها میشه، هم در احکام حکومتی مشورت بکنه که یک نوعی تقنینه، هم در اجرای مسائل و امورات مشورت بکنه که به نوعی باز اجرای احکام اولی میتونه باشه، مثل اینکه اخذ خمس و زکات و حقوق مالی، و هم در اجرای غیر این قوانین، و نوع سومش هم در مسائل قضا همین جوره. یعنی به عبارت دیگه حاکم توسط امیرالمومنین حالا در اینجا در بخشیش و توسط احکام دیگر ما و عقل نهایتا موظف به مشورت با افراد هست، موظفه که در مسائل اجرایی خودش مشورت بکنه. چرا؟ برای اینکه خرد جمعی رو به کار بگیره، به اون بیانی که گفتیم. یک حوزه بیرون موند و اون حوزه احکام اولی بود که گفتیم در حوزه احکام اولی اونایی که روشن بدیهیه اونا که دیگه اصلا محل بحث نیست. خب یه نفری خمر خورده، باید تازیانش بزنن، دزدی بوده چه کار بکنن، یا زکاتی بوده چقدر بگیرن، نماز جمعه رو بخونن، همین مسائلی که ما احکام داریم براش که خیلی هاشم ممکنه به نحوه اطلاقش اگه اخذ بشه خیلی شایع باشه، بعضی هاشم ممکنه بسیار سطوح پایین تری باشه که احکام خیلی جزئی بشهش بیاد. اینها هم باز حوزه مشورت داره. چرا؟ به خاطر اینکه مقام حکومت مقام تزاحم اینها با همه، یعنی اینکه شما الان باید حج برید این یه حکمه، اما از اون ور اینکه مثلا عزت جامعه اسلامی و مسلمی نباید بشکنه. حالا اگه الان حج رفتن شما موجب میشه که عزت مسلمان ها از بین بره، برم یا نرم، این که قاعده نفی سبیله که این که کفار حق و سبیلی بر مسلمان ها ندارن، از اون طرف ممکنه شما الان میخواید قرارداد به کشوری ببندید نفع مسلمین توشه، از این طرف ممکنه شما بگید آقا قانون اسلامی است که فرض بفرمایید که باید اهل ذمه ذمه بدن، اهل ذمه حجزیه بدن، حزینه بدن، باید پول مالیاتی بدن. شما الان بگید مصلحت جامعه اسلامی در جهان نیست این کار بشه. پس ما بسیاری از احکام داریم که وقتی وارد میشه در کلان با هم تزاحم صورت میگیره. با چی؟ عمدتاً با مصلحت جامعه اسلامی. مصلحت شکل میگیره که این مصلحت اقتضا میکنه که این نباشه. مثلا فرض کنید در دوره حکومت خود جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. خب خیلی ها میگفتن آقا شما میخواید قانون کار بذارید، قانون کار، این حکومت موظف میکنه که باید میزان قراردادی که کارگر و کارفرما زن از این پول کمتر نباشه، بایدم بیمه بده. همون وقت خیلی ها میگفتن این خلافه. چرا؟ برای این که قرارداد تابع رضایت طرفینی، آقا نه کارگر میخواد نه کارفرما. شما دارید اجبار میکنید، نمیخواد بیمه بده، میگی نه الا ولابد تو باید وقتی کار میکنی بیمه بدی، 17% این بده، بقیهش اون بده، پولش رو پرداخت بکنه. این قراردادها اوائل خیلی بحث جدی بود، چرا نگهبان هم میگفت اینا خلاف شرعه، به شما چه که در رابطه با افراد دخالت میکنید، این حدود وزارت افراد الناس خلاصه این قاعده سلطنت افراد الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، اینا مسلطن درشون نمیخواد. به قول آقا درست گفتن تجارتن ان ترازن علل اطلاق به کار میره. حتی بالاتر از این بگیم، میگفتن که شما تا بلیط اتوبوس هم مطرح بود که شما خواهی بلیط اتوبوس قیمت گذاری کنی و شما چه خوش مال خودش بذاره، قیمت گذاری معنا نداره، نمیتونه اجبار بکنی. بحث احتکار مطرح بود، میگفتن احتکار کلن تو 4 قلم 5 قلم چیزه، شما نمیتونی اجبار کنی که افراد حق ندارن مثلا فرش نگه دارن که قیمتها بالا نره، توصیه کنید اخلاقا این کار نکنن، اما حکومت به زور بیاد محتکرین اجناسشون رو بره بفروشه؟ خونه بود تو خیابون، مسیر بود خیابون، جاده کشیده بودن، افتاده بود دو تا خونه، نمیخواست بفروشه، میگفتن حق ندارید به زور شما خونه کسی رو بگیرید خراب بکنید. اینجور بحثا به صورت خیلی پررنگ مطرح میشد تا بحثایی که تو قراردادهای بین المللی مطرح میشد که شما قرارداد با کفار میبندید، افراد رو تضمین میکنید، ضمانت برشون میکنید، تعهد میدید. الان بحث بسیار مهمی تو قضایا بحث تعهدات تبادل زندانیه. خب یه زندانی اومده اینجا مسلمانه ولی مثلا مال کشور کافره، میخوای تحویلش بدی با اونا، این آقا نمیشه. این که خلاصه سبیلی بر شما ندارن و از اینجور موارد. خب اینها خیلی توش بحث میشه، از اون طرف هم مصلحت جامعه اسلامی بود که این کار بشه، مصلحت بود که این اتفاق بیفته. به این جهت اینم گفتن در تشخیص این که کدام اهم کدوم مهمه حاکم مشورت کنه، پس در حوزه احکام اولی هم مشورت جا داره. و اینجا بحث باز کنم، اصلا فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام همینه. مجمع تشخیص مصلحت یه ساختار درون فقهی بسیار ساده است و اون این که تضاهم دوتا حکم، حاکم باید بگه کدام مصلحتش اهم کدوم مهمه که اونو ترجیح بده. حاکم که در همه چیز تخصص نداره، جمعی رو جمع میکنه که این جمع بنشینن بین اینها اهم و مهم رو بفهمن. هم باید خیلی فقیر باشن که بالاخره با ذوق فقاهت و با شناخت تناسب و موضوع بدونن مثلا حج چه مقدار برای شارع مهمه، هم یه سری آدم باشن بگن این قرارداد که قرار برگزار بشه و اجرا بشه داره چه مقدار اهمیتی که اگر نشه ضرر داره به حال مسلمی، این قانون رو با اون قانون اهم و مهم کنن، حکم اولی رو حالا یه تخصیص بزنن بنا به کسایی که میگن تخصیصه، یا بنا کسایی که به تضاهم میگن اصلا عذاب اجتماع و نهی، نه این از فقط از تنجز میفته، فعلیت نمیفته، با اون بیانی که حالا تو اصولش هر کدوم از فقها ممکن داشته باشن، ولی در حال همه تضاهم رو به هر بیانی که میگن قبول دارن. پس شما در داستانی که وارد میشید میبینید خود ساختار مجمع تشخیص مصلحت یه ساختار 100% در اون فقهیست، منتها حاکم که همه چیز رو نمیدونه، حاکم که بالاخره مثلا فرض کنم میخوان فردا صبح ببینن آیا قرارداد نفت که باعث مثلا فلان مسئله میشه، شورای نگهبان گفته این خلاف شرع به خاطر کل فلان بند، مجلس میگه نه اهمیت داره، اولش هم که امام فرموده بودن اصلا مجمع تشخیص لازم نیست، 2/3 مجلس که رأی بدن کافیه، بعد گفتن این که نمیشه، حالا اونا نمیدونن مسائل بلد نیستن، ملاکات رو نمیدونن، امام گفتن خیلی خب یه جایی تشخیص بشه، تشکیل بشه که اونها هم ملاکات احکام رو بدونن هم ملاکات مسائل روز رو. و این یک مجمع چیه؟ تشخیص ملاکه. مجمع تشخیص مصلحتیست که بیاد و اون رو در احکام اولی ترجیح بر مصلحت و حکم اولیه بده. اما دقت کنیم این هم خودش حکم اولیست، یعنی اختلال نظام حرام است، حفظ نظام واجب است، عزت اسلام واجب است، مسائل جا کلی جامعه اسلام واجب، حکم اولیه. چطور شما میگید از طرفی حفظ نفس واجب است، از طرفی اکل میته حرام است، اگر دوران شد ما اینو ترجیح میدیم؟ اینجا همینه، میگی از طرفی حج واجب است، از طرفی حفظ نظام واجب است، تضاهم شد اینو ترجیح میدیم. منتها در مسائل کلان تشخیص مصلحت ها جمع میخواد، فردی نیست. به همین جهته که یه گروهی بنشینن که اینا تخصص داشته باشن، امورات رو به دقت بدونن، تجربه داشته باشن، زمین هم البته تعهد دینیشون هم باشه، جمع مشترکی بنشینن که بگن این الان در دوران بینا تشخیص با کدوم یکیه، ترجیح با کدوم یکیه. برگردم به بحث خودمون. پس از این مسئله من میخواستم این بحث رو بطرح کنم در اینجا، این که حضرت دستور میدن و الان ادلهشو نخوندیم، اینقدر تأکیدات وسیع در شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم و روایات بسیار زیادی تأکید بر این که حاکم باید مشورت کنه، مشورت رو رها نکنه، از خرد همه استفاده کنه، در همه حوزه هاست، در حوزه منطقه الفراغ و حوزه قوانین عرفی، حالا بگیم منطقه الفراغ یا نهنین فرقی نمی کنه، در قوانین عرفی هست که البته امروزه بالاخره همین مکانیزم مشورتش مجلس دیگه، مجلس همون یه جمع ورده ای هستن، یه نفر نیست، میشینن جمع میکنن، اونجا قانون تعیین میکنن. در حوزه اجراست، حاکم باید حتما در احکام حکومتیش و در مقام اجراش بند مناسبش از خرد جمعی استفاده کنه. در حوزه احکام اولیه هم چون وارد چی میشه؟ چون وارد تضاهم میشه، تشخیص این که کدام الان باید انجام بشه، این هم باز محتاج به مشورت با جمع حکما و علماست. و همین جهتم الان در بحث سیاست های کلی، قانون اساسی میگه سیاست های کلی رو باید رهبری با مشورت مجمع بگه، یعنی همون سیاست قوانین کلی که میخواد بذاره، و در نزاهایی هم که بین شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص حکم شرعی و مجلس به عنوان مقنن بحث قانون عرفی پیش میاد، اونم باز دوباره اینجا میاد. یکی دیگه معضلات نظامه، بالاخره بحث وقتی پیش میاد یه بحثی معضله میشه پیش میاد که حاکم میخواد حکم حکومتی بده، معضله یعنی محتاج به حکم حکومتی میشه، جوری گره میخوره حاکم باید تو اونجا ورود کنه حکم حکومتی بده، اونجا بالاخره باید بعد از مشورت باش مجمع این کار بکنه، یعنی که انه از اون استفاده کنه. پس این بحث مشورت و امن اساسی ما به نوعی به عنوان مکانیزم برای ساختارش تحمیل شده که این کار رو انجام بده. میمونه در بحث قضا. بحث قضا البته نه، چون قانونش فرض بر این نوشته شده و کار قاضی امروزه انطباقه. کار قاضی اینه که تعیین میکنه این جرم مصداق کدوم یکی از مصادیقی است که قرار دادن. اما همونجا هم نفرز که موردی اتفاقا قرار گرفت که به هر علتی مصلحت کلان بود که در اونجا عفو بشه، عفو در اختیار حاکم گذاشتن، عفو میتونه بکنه ولی باز همون باید مشورت بکنه چون این باز مصالح توشه، یا در موردی تشخیص دادن که در اینجا اغماز کنن به هر علتی. حالا اگر مبتلا را جدا، اینا قبلا گفتیم که اینا اگر فضل بی حساب بیاد خودش رو نوع ظلمه که قبلا بهش اشاره کردیم، این هم که درش هست. این رو همش رو میتونیم از این لغت بلادک هم استفاده کنیم که مصلحه علی امر بلادک، یعنی اون چیزی که امر بلاد تو به او منتسبه است و کار رو انجام میده. خب این نکته. نکته بعدی این که ببینیم این قوانین دست نخورده حکومت چیه؟ قوانین دست نخورده حکومت ها دست نخورده به معنی این که لولت تضاهم حکومت ها حق تقنین در اون حوزه و تغییر ندارند. اینو محل بحث بر بحث بعدیمون هم هست، چون یه قانونیه که شما میتونید به زمان و مکان تغییرش بدید، بررسیش کنید، عوضش کنید. مثلا میگید آقا تا دیروز فرض کنید کسی که از چراغ قرمز عبور میکرد این مقدار باید پول میداد، الان به درد نمیخوره زیادش میکنیم. تا چند روز پیش فلان مسئله گمرک داشت، الان تشخیص اینه که گمرکش رو ور دارن به نفته، اینجور امور. اما اونایی که لولت تضاهم قوانینی است که به دست نباید دست بخوره، یکی احکام اولیه صریح مصرح فقه شد از طرف خدا ثابت شد، اینا اگر تضاهم شد خب بحث دیگر نیست، خودشون هم مکانیزم بشه یاد دادن که وقت تضاهم شد خب میره کنار. اما لولت تضاهم حکم باقیست، لولت تضاهم حکم هست. البته همینجا تو پرانتز بگم اون بحث زمان و مکان در اجتهاد امام و اینا در تشخیص احکام اولیست، با فرض اون بینه که حاکم اینجا حکم اولی نمیخواد تشخیص بده، حاکم مفتی نیست، احکامی هست همونا رو میخواد اجرا بکنه، کار اون بحث خودش. دومش اون احکام اخلاقیست، ثابتات اخلاقی جامعه است. مثلا فرض کنید این که عدالت خوبه، این که لب مهربانی خوبه، این که وفای به عهد خوبه، اینا قواعد کلیش. البته همین هم دیروز اشاره کردم اینها هم بعضا در تضاد و تضاهم با هم قرار میگه. یکی هم اینه که کلن باید قوانین حکومتی، اینو دیگه الان خیلی کوتاه میگم، بعدا یه موقع دیگه اگه رسیدیم بحثشو باز میکنم، باید در جهت پایین آوردن رنج عمومی باشه. سابق بر این مثلا میگفتن که باید کشور به سمت رشد اقتصادی بره، شما جدیدی، یعنی شما باید به سمت پیشرفت برید، رشد اقتصادی برید. خب بعدها به این نتیجه خیلی رسیدن که رشد اقتصادی ملازمه با رفع رنج نیست، شما میکنه رشد اقتصادیتون هم بره، سالی حتی دو رقمی هم بشه، حالا در 12% بعضی وقتا مثلا کشورهایی هم بودن تا 10 سال رشد دو رقمی رو نگه داشتن مثل چین. معناش اینه که هر سال اقتصاد کشور 10% نسبت به سال قبلش بزرگتر شده، بسیار رشد سنگین است. حالا مثلا بعضی هم میگن رشد های منفی داریم، مثلا مواردی که سالهایی که هست که نشونگره، برای این الزامن نشونگره رفاه جامعه نیست. رشد اقتصادی یکی از علائم رفاهه، علاوه بر اون باید در توسعه این به بخش‌های مختلف جامعه هم توجه بشه. یعنی اگه فقط شما اقتصادتون پیشرفت بکنه در حالی که شکاف طبقاتیتون، فاصله غنی و فقیرتون زیاد بشه، ضریب جینی بشه، یعنی این ضریبتون بره بالا، اون به درد نمیخوره. این قوانین به کارآمدی عدالت تو جامعه منتهی نمیشه، رفاه نمیاره، رنج رو کم نمیکنه. خود رفاه های ملاکه، به نظر میرسه خود رفاه هم ملاک نیست، آرامش ملاکه. یعنی شما اگر آمدید رفاه اقتصادی رو ایجاد کردید ولی آرامش روانی جامعه به هم ریخت، اینم خوب نیست. باید برنامه‌ای که در کشور گذاشته میشه بر برنامه‌های همین قوانین عرفیش و حتی در تضاهمی که بین احکام اولی دیده میشود، البته حتما بدونیدان بدون رشد اقتصادی اگر خواستید رفاه بیارید توزیع فقره، ولی الزاما با رشد اقتصادی فقر توزیع ریشه‌کن نمیشه، به سمت رفاه عمومی نمیریم. بدون رفاه سراغ آرامش رفتن بازگشت به عصر حجره، یعنی اینکه همه گدا باشن ولی خب از اون برم نداشت بزن آرامش روحی داشته باشن، اینا داشته باشن، معنویت بدون مادیت سرانجامی هم نداره، اونم از بین میره، کاد الفقر و اندکون کفر. ولی این هم نیست که هر جا شما الزاما مادیات رو آوردید آرامش روحی هم آمده باشه. امروز بحثی که مطرح اینه که فراتر از همه اینا اون هدف نهایی آرامشه، یعنی رفع رنجه که به نوعی بیان شده. گفتم حالا این پرانتزی فقط این پایان بحثمون اینجا باز بشه. خب بعد می‌فرماید چون که گفتم اینجا مشورتی که حضرت گفتند البته در همه این حوزه ها نیست، اینو ما از بیرون اضافه کردیم، اینجا در دو تا چیز اشاره میکنن. یک، فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک، اون چیزی که امر سرزمین های تو صالح هست که معنا میکنم اونو تثبیت میکنه. ما صلح یا صلح علیه امر بلادک، امر سرزمین ها بلادم اشاره کرده بودیم سابق چرا اینجا بلاد میارن، به خاطر اینکه بلد معنی شهرها و روستاها رو هر کدوم میگن، حاکم وقتی حاکم یک سرزمین بزرگه در حقیقت یه بلده، ولی خب هر ده و روستایشو بهش میگن بلادک، به خاطر هر میگن یه بلد جمعش میشه بلادک. اینجا میگه آن چیزی که امر بلاد تو با آن صلح، ببینید نمیگی اصلاً، به خاطر همین اینجا رو ما به صورت ماضی باید معنا بکنیم. آنچه وضعیت سرزمین تو بر آنها یعنی با وجود آنها درست و خوب است، اونا رو تثبیت کن. یعنی چی؟ یعنی اونا رو پا بر جا بدار، به هم نزن. این دقیقا این جمله و بعدیش که خواهم گفت اشاره هم سنت هاست. در اینجا چیزی مازاده بر اون نمیگه. بعضی از مترجمین اینجا اکثرشون گفتن اصلاح کن، اصلا بحث یصلح نیست، بحث صلح هست، اصلاح نکن. بله، ولی تثبیتش بکن، تثبیت بکن آنچه صالح است را، به این معناست. نمیابد. حالا اجزه رو معنا کن. میگه بعضی گفتن که سازش کردن، که حالا نمیتونم اینم از کجا تعریف در بردن، اما اصلاح هم نیست اولا، یعنی این صلاح. پس در تسبیح، در تثبیت، در پابرجایی آنچه وضعیت سرزمین تو بر آن چیزها با وجود آن چیزها درست است و درست می شود، این که درست است، نه آن چیزهایی که اگر تثبیت بکنی سرزمین تو را درست می کنند که اصلاح باشه، صلح هست. اون چیزهایی که وجودشون با وجود اونها سرزمین تو صالح، درست، پا بر جاست، خوبه، اونا رو تثبیت کن. تثبیت هم کن، بذار همون روال بمونه، تغییرش نده، تغییر نده چیزهایی رو که سرزمین تو بر اون اساس استوار است. که چی هن؟ اشاره دقیقا به همون سنت ها، سال جلو میرید بهتر معلوم میشه. همون سنت ها، همون قبلش گفته بودن سنت ها رو عوض نکن، دست سنت ها نزن، این سنت ها بنمایی سرزمین تو. چرا؟ نه، چرا همین رو میخوام بگم. کارهای جدیدی که داری میکنی، چون قرار بر این بود مراقب باش کارهایی نکنی میکنن از بین ببره، میگه کارهایی که میکنی مراقب باش باعث از بین رفتن سنت ها نشه. شما نیای یک چیزی رو ایجاد بکنی بعد مدتی ببینی که این کلی باعث از بین رفتن روابط انسان ها با هم شده. اکثر میخواد، اتفاقا خیلی هم اکثر میخواد، تو مسائل حکومتی که وارد بشید تو این قضیه متنبه میشید که شما مسائل ساده بعضا آثار بسیار زیادی داره. نمونه حالا براتون تو پرانتز بگم، ببینید وقتی کمیته امداد رفته در یکی از استانها گفته به زنان بی سرپرست ما وام میدیم، حقوق میدیم، همه گفتن به به، یه خیلی کار خوبیه دیگه. کس که زن آمار طلاق دو برابر کرده، برای اینکه آدم ها بلافاصله رفتن طلاق گرفت، گفتن آفرون به اون میدن طلاق میگرفت. چرا وقتی ما اگه طلاق میگیم بی سرپرست میشی؟ این یعنی این که امرو بهش بگم پیوسته فرهنگی، یعنی پیوست های اجتماعی شو ببینید، پیوست های فرهنگی شو ببینید، میری اصلا فکر میکنی را درستی داری میکنی یا میری شما در یه منطقه ای فکر میکنی اگر اونجا کمک بکنید خوبه، طلاق بری بالا. میگی آقا ما بریم هر چی دزده بگیریم زندان کنیم، بعد یهو میبرید زندان درست میکنید، اینا رو میذارید تو زندان، توجه و آثار اجتماعی ندید. خب نه که بسید زندان، خیلی از اینها اینا فردا زن دارن، این زنان بی سرپرست چه کار میکنن، بچه هاشون چجور بزرگ میشن، مواد، یعنی جنگ با مواد مخدر اگه حواس به این نباشه که این آثاری که در این بار میشه در زندان ها چی به چه بدید میاد. اینا سنت های در جامعه رو از بین میبره، مشورت میخواد. اتفاقا هر چه در مسائل اجتماعی باید بیشتر ببینی، علت هم داره، چون مسائل اجتماعی پشت هایی داره که دیده نمیشه، یعنی در کوتاه مدت بعضا دیده نمیشه. در بحث مثلا نهایتا دنیا رسیده به این که شما اصلا در مواد مخدر جای آزاد کنه، نمیگم اونم درسته چون اونم نمیدونیم چیه. از اون برم بگم آن فاجعه آمیز در دنیا هم کارای اتفاق افتاده. برید ببینید در آلمان آمدن بعد از جنگ جهانی دوم گفتن ما بچه های کوچک پسر بچه رو بدیم به کسانی که اینها هموسکسوال هستند، اینا بزرگشون کنن، اینا در اختیار اینا گذاشتن به عنوان کار درست. بعدها کلی در رابطه باش کتاب نوشته شده که چه فاجعه های اتفاق افتاده، روانشناساشون گفتن کار درست. این موارد رو باید اتفاقا هرچه بیشتر توش بیاد. دوم و برپاداشتن و اقامت مستقام به الناس من قبلک، من نداره قبلک، و آن چیزی که مردم قبل از تو به سبب آن استوار بودند. این قبل که دیگه خیلی براحتی معنی مزاره هم نمیتونه توش بیارید. اون چیزی که مردم قبل از تو با اون زندگی میکردن، خیلی هم زندگی های استقامه داشتن، استقامه استوار شد، اقامه و اقامه دیگه استوار بکن، شما استوار کنی، اونو تأکید کن، دوباره بیار اون چیزی که قبل از تو مردم استقامه بر اون برو برش زندگی میکردن، ماضیه در ماضیه قبل از تو، گوش کن بریم دستی حالا نداره معید من میشه. این میشه پس قبل از تو بر این اساس استوار بودند. قبل تو میتونه قید ناس باشه، یعنی مردمی که قبل از تو یا ایشون آشو قانون، یعنی در حقیقت یک حالی باشه برای قبل ناس، مردمی که قبل بودن، میتونه به عنوان حال باشه برای استقامت، یعنی قبلن اونا قبل از تو آنها مستقیم بودند. اینم یه بس. نکته دیگه که در پایان این بحث اشاره بکنیم، تأکید ویژه است که در بحث شورا و مشورت هست، اما بحث نهایی این که به این اکثر مدارست العلماء در فقط امور همین تصنیف سننه، با توجه به فیکه داره که در این کار مشورت بکن، ولی چنان که از بیرون گفتم البته این از نظر عقلی در همه موارد قابل بحث هست. بعد در ادامهش اینجا نهضت العلماء تمام میشه در این بحث، منتها تو حرف در ادامهش عبارتی داره که این عبارت رو بخونیم. فَإِنْ نَزَالِكَ يُحِبُّ الْحَقِّ. ذالکه به چی برمیگرده؟ ذالکه ممکنه به اکثر مشورت برگرده، یعنی زیاد کن مشورت را، چون در زیاد کردن مشورت این خاصیت هست، میتوندن به تثبیت سنت ها و اقامه مستقام برگرده. یعنی در این که شما این ما مستقام و ما صلوح علیه امر رو تثبیت میکنی، در این تثبیت این خلاص خوابیده، ذالکه به هر دو ممکنه برگرده. جلو میریم معنا میکنیم. فعن نظام که یحق الحق، یحق حقه یعنی ثابت کرد، متعدی هم هست، یحق الحقه یعنی اینها حق را ثابت میکند. این اون چیز که باید بر اساس درست باشه رو میاره و یدفع الباطل، اینها باطل رو هم دفع میکنه و از بین میبره. منتها توجه به این بکنیم که حق باطل در اینجا با توجه به اون بحثی که قبلا به طور مفصل گفتیم چرا سنت ها حق رو پدید میاره و باطل رو میبره، برای اینکه گفتیم سنت های صالح بهترین بستر هستن که در اونها جامعه خوب بشه و سنت های بد بهترین بستر برای اینکه مردم تو اونها بد بشن، و همینطور سنت های صالح مانع باطلن، مانع و جلوگیری میکنه. بعد می فرمایند و یکتفا به دلیلن و مثالا. یکتفا خودش فعل لازمه، اکتفا وقتی میگید یعنی قانع شد، اکتفا به که میگید یعنی به وسیله این چیز بی‌نیاز شد. ولی وقتی با بهی متعدیش میکنید یعنی چند اینگونه معنا بکنید که به وسیله آن بی‌نیازی حاصل شده است، یعنی از باب چون با متعدی شده به نوعی بی‌نیاز کرد به آن وسیله، ولی ظاهرا از موارد است که به صورت معلوم هم بشه معناش کرد، ولی حالا معمول ضبط هایی که تو حرف داره به صورت یکتفا آمده. یکتفا به دلیلا و مثالا، دلیلا و مثال اینجا ظاهرا باید منصوب به نزد حافظ بگیریم، یعنی اصلش بوده که اکتفا می شود به وسیله این کار قال همین ذالک باشه از هر دلیل و هر مثال. یعنی چی؟ یعنی شما به وسیله این ذالک بی نیاز می شوید یا بی نیازی حاصل می شود از هر دلیل و هر مثال دیگری. حالا خواهم گفت معناش یعنی چی؟ نه، منصوبه نمیخواد به عنوان این بگه از اینها بی نیاز میشید. داستان از چه قراره؟ حضرت میفرمایند که ببینید دلیل که خوب روشنه، یعنی این چیز که شما رو راهنمایی میکنه، مثال هم به معنای شاهده، قرینه است یا باعث بشه که مثال بزنن، تمثیل ببرند. بیان اینه اگر این شما این رو ذالک رو به تثبیت بزنید، میگه این تثبیت ما صلح و اقامه مستقام، این چه کار میکنه؟ سه تا کار میکنه: حق رو ثابت میکنه، باطل رو از بین میبره و به عنوان دلیل و شاهد بسیار خوبی است در این که مردم به تو حسن ظن پیدا بکنن. کافی است به عنوان حسن ظن، دلیل کافی است، دلیل قانع کننده و کفایت کننده است برای این که چی بیاره؟ حسن ظن بیاره. چون قبلش رجوع به حسن ظن صحبت کرده بود حضرت. یک تفاوت دلیلا، یعنی این به عنوان دلیل یعنی چی؟ یعنی این کار شما از دلیل تو رو بی نیاز میکنه. وقتی که شما تثبیت کردی کارهای خوب مردم رو، این دیگه لازم نیست دلیل بیاری. نه درست بنام بذار من تموم کنم باشه بعدش کنم بذار حرف من نصف کنم. نه، یک تفاوت به سبب این کفایت حاصل می شود از چی؟ از هر دلیل دیگری. یعنی دیگه لازم نیست دلیل دیگری آورده بشه. بله، نه، یعنی میخواد بگم اگه فردا به مردم گفتی آقا من بر شما آدم حسن زنداری هستم، مردم به تو میگن آقا درسته دیگه، میگن این دلیلش. بشه آره بذار من برم بعدش بگو، بعد اینکه تموم بشه بعدش تموم بشه. حالا بذار بری نه درست
نه
این لازمه یکتبو به این معنی میکنی، یعنی که انلهوی زمیر نایفایلی یکتبو بگیم متعدی به نفسه یکتبو میشه یعنی مذهول. حالا بذار من بگم تموشه آخرشه، بعدش بگفتش که بذار منبر ما تموشه. و اما اگر گفتید ذالک رو شما به چی زدید؟ به اکثر مشورت. گفتید که مشورت زیاد سه تا خاصیت داره: یک، احقاق حق میکنه، تثبیت حق میکنه. دو، دفع باطل میکنه. و سوم، به وسیله این اکثر مشورت و کثرت مشورت کفایت میشه از هر دلیل دیگری. برای چی؟ برای اعتماد. یعنی مردم به سبب این به تو اعتماد میکنن، با توجه به فرقی که بین حسن ظن و اعتماد گذاشته بودی. اگه شما مشورتاتون زیاد باشه، جامعه میگه آقا این همه جهات رو دیده دیگه، پس حتما کارش درست. اگر تثبیت کرده باشی، جامعه میگن که آقا این حتما آدم حسن ظنیه، این کارا ما رو خراب نکرد. حالا این داستانش به این لسان که یکتفا به رو به این بیان منصوب دلیلا و مثالا رو هم منصوب به نزد حافظ بگیریم که اکتفا می شود به این، یعنی به وسیله این، این شی برای ما کفایت ایجاد میکند از هر دلیل و مثال دیگری. چون مفعول دوم نداره اصلا اینجا، از دو فارسی، تو فارسی میارن ولی اونجا نداره. لأن الاعباد، آخرین جمله اینه که لأن الاعمال الصالحه یستبیر الى طاعت الله. نکته بسیار پررنگیست، خودش منبر مفصلی میطلبه، جلوتر بریم و بعدها راجع بهش صحبت کنیم. اعمال صالح اینها خودشون طاعت خدان یا راهی به سمت طاعت خدان. تعبیری که حضرت دارن نمیگن اینا خودش طاعت خداست، اعمال خوب اینا راه به سوی طاعت خدا هستند. به چه بیان؟ یا حالا میتونید بگید یعنی در اونها میشه قصد قربت شد، یا این که اعمال صالحه جامعه ای می سازد که در اون جامعه طاعت خداوند راحت تره و میسوره و ممکنه و واقع. این از این. تا امروز تقریبا حدود یک سوم عهدنامه رو در طول این 39 جلسه ای که امروز جلسه 39 مونه گفتیم. بعد از ایام، حالا این یک ده روزی که تعطیل میشیم ایام دهه آخر سفر، بعدش حالا نمیدونیم همین رو ادامه بدیم تا انشالله تموم بشه یا برگردیم به بحث تفسیرمون، اینو بذاریم برای یک تعطیلی دیگه ای که البته با اگر بخوایم بیاییم باید مقدار سرعتمون رو ببریم بالا که زودتر بحث رو تمام بکنیم. حالا حضرت آقای عرفانپور بگو بودیم این بحث یک تفاوت چیه؟ آقای گفتم رحمانپور. آره.